فرض کردم برای ادامه دادن مسیری رو که انتخاب کردیم، گرایش به این طرف و گرایش به اون طرف لازم نیست. باید سیستم خودمون را اصلاح بکنیم، عیب‌های خودمون را برطرف بکنیم، چون تفکرهایی که در عالم وجود دارن آزمایش خودشون رو پس دادن. و عرض کردیم که با اینکه واقعه عاشورا و محرم و کربلا یک واقع است، اما حکایت ها و روایت ها می تواند هدفدار باشد. و عرض کردیم کارکرد اولیه که شیعه از روایت ماجرای عاشورا دنبال می کرده است، کارکرد برانگیختن حزن و احساسات جهان اسلام در رابطه با ظلمی بود که به اهل بیت در این ماجرا روا داشته شد. رویکرد دوم که در انقلاب شکل گرفت، یک رویکرد انقلابی حماسی بود که کارکرد خود انقلاب و داستان دفاع مقدس ما بود. و عرض کردیم که این دو رویکرد و دو کارکرد همچنان زنده و قابل استفاده است، هم به احساسات جهان اسلام بلکه جهان امروز به این ماجرا احتیاج داریم، هم به روح حماسی و انقلابی که از این ماجرا می توانیم استشمام بکنیم نیاز داریم. اما عرض کردم به عقیده حقیق روی کرده سومی هم امروز باید کلید بخورد و اون تماشای در آینه کربلا و پیدا کردن نقاط ضعف و نقصها و اشکالات ماست. چون امام معصوم و عزیزانی که اصحاب اون حضرت بودن در واقعه کربلا الگوی خوبی هستند. امام معصوم که الگوی تمام نما و کاملی است از آموزه‌های الهی، اطرافیانشون هم با اینکه در یک درجه نیستن اما جزء انسان‌های دارای درجات بالای انسانیت و بلکه بعضیشون معصوم اکتسابی و بعضیشون نزدیک به عصمت هستن. چون واقعا کوچیکه، جزئیاتش هم روایت شده عزیزان من. ما در تمام تاریخ هیچ واقعی رو نداریم که به اندازه همین واقعه عاشورا جزئیاتش حمایت شده باشه. حتی بند نعل یعنی کفش جناب قاسم بن حسن هم روایت شده که موقعی که سوار مرکب شد بندش یکیش پاره بود. اینقدر قادر در البته مشروب شده، آغشتگی هایی پیدا کرده، اما اگر کسی محققی و تاریخ شناس قابلی این حکایت ها و روایت ها رو کنار هم بگذارد، سر و ناصر صحیح و مسئله رو از هم بخواهد جدا کنه، این شده نیست. کارهایی هم کردم، کارهایی هم باید از این بعد بشه. خب در این آینه ما بیاییم نقصهای خودمون رو پیدا کنیم، اشکالهای خودمون رو پیدا کنیم. جهادی که باعث ناکار آمدی زحمتهای ما و تفکر ما میشه پیدا کنیم. و این کارکرد جدیدی است از واقعه عاشورا. به این مجلس هم خط نخواهیم کرد، لااقل انشاءالله به خداوند توفیق بده 20 مورد را در برنامه اون میگذاریم که دو تاش سهم شما شده. انشاءالله در سخنرانی هایی که در مجالس دیگری خواهیم داشت ادامه خواهیم داد. الحمدلله عصر هم عصر ارتباطات دنبالش بگردید. انشاءالله عنوان کتاب را هم خواهیم گذاشت آینه در کربلاست، از شعر گرفته شده و دنبالش بگردید مقصود ما را خواهید فهمید که آینه در کربلاست یعنی چی. خب در شب گذشته بعد از این دو مقدمه عرض کردیم که اگر اصلی ترین غایت خود اسلام و حرکت امام حسین عدالت نبوده باشد که هست، لااقل یکی از اصلی ترین اهداف در اسلام در شرایع گذشته در کتب آسمانی پیشین و در شرایعی که پیش از اسلام آمدن و خود حرکت عاشورا جستجوی عدالت و جستجوی قسط و عدل بوده. و عرض کردیم که یکی از مشکلات ما در جهان معاصر این است که تعریف عدالت چیست. لازم نیست ما تعریف کنیم، می شود با مراجعه به قرآن و کلام اهل بیت که سند صحیح و مطابق با حقایق هستن این رو پیدا کرد که معنی کردیم و شرح کردیم و مرتبه دومش را که انصاف است و مرتبه بعدی که چی آقا جان بعد از عدالت و انصاف احسان است و مرتبه آخر که عبارت از ایثار هست خدمت عزیزان عرض کردیم و گفتیم در بره هایی که در جامعه ما فرهنگ ایثار از خودگذشتگی و ترجیح دادن دیگران بر خویشتن بود ما موفقیت های بزرگی رو کسب کردیم. ولو اینکه امروز بسیاری از سیاستمداران و از دایه‌داران انقلاب نه تنها این موضوع را فراموش کردن بلکه نقطه ای رسیدن که در خلاف جهت این فرهنگ قرار داره. حکایتی دارد سعدی که پدری یک خرقه ای به قول موزیار کابشنی برای بچه اش خرید. بچه را از خانه بیرون بدون لباس آمد خانه. پدر سوال کرد که چکار کردی این خرقه تازه تو را؟ گفت در کتابی خواندم که بزرگان ایثار دارند. بزرگان از هر کسی که بخواهد به بزرگی برسد باید ایثار کنند. این خرقه را بخشیدند. پدر گفت ای ابله غلط در لفظ ایثار کرده ای که به تصحیف خوانده ای. تصحیف آقا جان بگرشت ادبیات هم میدانم دو تا کلمه گاهی در نقطه با هم تفاوت دارن، این با اون چی میشه اشتباه میشه. میگه مرا بوسه جان به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به اینی که میرمانی رفته بوده این ماچش بگرد و چقدر ماچ میکنی؟ به چیز بیا من بخورم. مرا بوسه جانا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه ده. فقط در نقطه فرق دارم، غلط در لفظ ایثار کرده ای. چرا؟ اگر نمیبینی همه بزرگان انبار دارن. حالا ایثار تبدیل شد به انبار. خب وقتی ایثار تبدیل به انبار شد احسان هم تعطیل میشه، فضل هم تعطیل میشه، بعدش هم انصاف از بین میره. بعد از هر چه شعار عدالت دادی دیگه کارگر نیست. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکه، مردم از شما علوم میگیرن در حال است که حکام پیش باشند از مردم، نه مردم پیش باشند از حاکم. مردم، مردم ما در خیلی جا بهتر ما الناس علا دین ملوکه هم باید باشد، ولی مردم جلوتر هم. اگر به شما نگاه کنن، آخه گفتم که دیگه های شاعری را آیه شعرها را خوندن که به شعرها او یتبه اونو رو خوابون علم تره انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. او بسه همون بهتر که یقولون ما لا یفعلون، اگر اون که میگن انجام هم میدادن ما میدادن. حالا صحبت این است که اگر مردم واقعا بر دین اینها بودن که واقع اینا بازم مردم خوبه. اگر اون خودخواهی ها، اون تعارض ها، اون کاس خرجی ها، اون دکان سازی ها، اون جناح بازی ها، اون هوادار سازی ها، اون باندو چه ارز کنن؟ اینا رو مردم می آمدن یاد می گرفتن که دیگه فاتحه رو باید می خواندیم، اون بهتر که اینها رو از این عزیزان یاد نگرفتن. با چقدر زود انسان برامش بگذاریم آقا جان. اما موضوع صحبت این شب ما، چون صحبت عدالت را کردیم، امشب هم روی دیگر همین سکه را خواهیم گفت که دلنگه ما یه خروار اولاً بشه. روی دیگر سکه عدالت که من اسمش را عدالت بیرونی میگذارم، عدالت در جهان خارج، عدالت در عالم اعیان، در جامعه، عدالتی که میگیم این. اما از روی دوم این سکه عدالت معمولا غفلت داریم که یه جهان دیگری است که اونم عدالت میخواد. اتزعمون انک جرم صغیر و فیکن تولا عالم اکبر. در وجود انسان یک عالم دیگری است که بزرگتر از عالم آفاق است، بهش میگن عالم انفس. سیر اگر یک انسان بخواهد بکنن، اگر بخواهد به هدف خودش برسد، باید سیر آفاق بکند و سیر انفس بکند. نمیشه. امام بزرگوار ما اگر انقلاب میکرد در بیرون، انقلاب نمیکرد در درون، انقلاب نمیشد. انقلاب امام در درجه اول یک انقلاب درونی بود. یک انسانی که تا 60 و چند سالگی روی خودش کار کرده بود، ابعاد وجودی انسان را در غالب معرفت و نفس شناخته، اسرار انسانیت را ادراک کرده، بر فکر، بر اعماق وجود خودش مسلط شده، تمرینش را کرده، ریاضات شرعیش کشیده، وقتی به 63 سالگی رسیده که کمالی است که بعضی بیدانند چه اندازه هست، تازه شروع کرده. اولین سخنرانی ما در این سیره. اما متاسفانه اونهایی که ادعای همراهی حضرت امام را داشتن هم این کار را کرده بودن. خب دشمن هم بی تقصیر نبود، خوبان ما را گرفتند از ما، متحری ها را گرفتند، شهید گشتی ها را گرفتند، تئوریسین های انقلاب را یکی یکی حذف کردند. ولی معذالک بعضی از عزیزانی که این ادعا را داشتن، آیا به اندازه خود حضرت امام بر خودشون مسلط بودن؟ انسانی که میخواهد مهار رهبری و هدایت یک جامعه را دست بگیرد، اگر یک رذیله اخلاقی در او باشه، کوچکترین نقطه ضعف در او باشه سریعا در جامعه بیدش. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. این مفهوم قرآنی است. از کار انسان، از فکر انسان جهان بیرون شکل میگیره، نه از جهان بیرون تفکر انسانی شکل میگیره. نه، هستی و تمام تغییراتی که در عالم پیرامون هست اینا تبلور درون انسانه. انسان اونچه را که می اندیشد در عالم می آفریند، اونچه را که تصور می کند و در درونش ابداع می کند به منصه زهور می رساند. و او خراب باشه، وقتی زیر ذره‌بین اجرا رفت، قرار شد پیاده بشه، هر جایش که سایدگی و زدگی داشته باشه خودش باشه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. خب، عدالت